بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ودان الدائم على أعدائهم أجمعين بس خارج فقه هست روز چهار شنبه 12/8/99 درس 37 حکم و تیر المجهول من حیث العلامه بحث کلی اتمه و اشربه هست با محوریت تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مسئله دهم حکم پرندهی که از حیث علامت حلال و حرام مجهوله. خب قبلا عرض شد بعضی حیوانات هستن که اینا علامت حلشون از حرمت تشخیص داده میشه، خب حکم خودش رو داره که علائم حل رو گفتیم این که دفیفش بیشتر از سفیفه، در حال پرواز بال زدنش بیشتر از این که بالش رو صاف نگه می‌داره. این علامت حلیت. یا مثلا اگر این علامت رو نداشت بیریم سراغ او ستا، مثلا سیسیه داره که اون ناخنک پشت پا، یا قانسه داره، قانسه همون سنگدان، یا حوصله که چیندان و چلاغدان زیر گلو باشه، یکی از این ستا کافی سر حکم به حلیت. حالا یه جا ماندیم، یه پرنده پیدا کردیم، پروازش مشخص نی، دست نیاوردیم که دفیفش از سفیف بیشتره، یا مثلا علامات دیگرم مشخص نی، اینجا چه باید بکنیم؟ در حقیقت میشه مجهول. وقت آقایون میگن که اگر توانستیم به نحوی حکم پی ببریم به مسئله که دفیف و سفیف و قانسه و فلان باشه فبها، اگه نتونستیم پی ببریم حکم به حلیت میکنیم. دلیلش هم کلوشن لکه حلال گرفتن، یه پرنده نامعلوم نمیدونیم حلال یا حرامه، نه علائم حرمت رو داره نه علائم حلیت رو داره. وقت اصل در اشیا رو اگه حلیت بگیریم بیایم بگیم این پرنده محکوم به حلیته. حضرت امام در مسئله دهم می‌فرمایند لو رعا طیرن یطیرو، اگر ببیند یه پرنده پرواز میکنه و لهو سفیفون و دفیفون، هم سفیف داره هم دفیف داره، ولم یتبین ایهما اکثر، نمیدونیم کدومش بیشتره، هر چی دقت میکنیم میبینیم که هم بال میزنه هم گاهی بالشو ثابت نگه میداره، کدام بیشتره معلوم نیست. خب معلوم نشد از این علامت میگذریم، تعین له الرجوع الی العلامت ثانیه، باید بریم سراغ علامت دوم. علامت دوم هی وجود و احد ثلاثه، وجود یکی از اون سلامت سیسیه قانسه حوصله و عدمها، اگر یکی رو داشت حلاله هیچ کدوم رو نداشت حرام. و کذا اذا وجد طیرا مذبوحا لم یعرف حاله، اگه یه پرنده رو یافت یه سرشو بریدن، پروبالش هم کندن، گایتی که پارش هم کردن، مشخص هم نیست واقعا، خب معلوم نیست که دفیف و سفیف که حالا بال نمیزنه که، اینم نگاه میکنیم بالاخره معلومه، ببینیم سیسیه داره به پاش یا مثلا قانسه داره حوصله داره یا نه، بتونیم یه جوری تمیز بدیم. اگه بازم نشود از باب کل شنده که حلال حلالش میکنیم و میگیم انشاءالله حلاله، اگه ضعف شرعی شده و اینا دیگه میتونیم مصرف کنیم. بنده عرض میکنم که اگر انسان یه پرنده رو دید که داره پرواز میکنه نگاه کرد و لهو سفیفون و دفیفون معن، طبق مسئلهی که گفته شد سفیف و دفیف هر دو رو داره، ولم یتبین لهو ایهما اکثر، ولی معلوم نیست که کدامش اکثره. خب تعین لهو رجوع للعلامت ثانیه، رجوع میکنیم به علامت دوم و هی وجود الحوصله او سیسیه او قانسه، یکی از این سه علامت. فان وجدت فیه اهداها، اگه یکی از این سه علامت درش یافت شد و یحکم به انه قابل لتزکیه المفیده لطهارت و الهلیه، این دیگه قابل تزکیه خواهد بود، تزکیه که مفید طهارت و حلیت. و ما عدمها، اگه نه هیچ علامتی از حلیت نداشت، اینجا یحکم به عدم قابلیت، میگیم پس این پرنده قابل تزکیه نیست، از خیرش بگذریم. و ها کذا، اگر یک طیر مذبوحی یاف شد، سرشو بریدن، حال و وضعش معلوم نی از حیث صفیف و دفیف، باز اینجا گفتیم رجوع میشه به علامت دوم که دیگه حالا سرشو بریدن، علامت دوم. و این وجدت اهداها فی فبها، عرض کردیم یکی از یه علامه ثلاثه رو داشت، خوشبختانه عقص میکنیم و حکم به حلیت میکنیم. صورت سوم، و این لم یعرف حاله مطلقا، اصلا حال و وضعش مطلقا معلوم نی، حال چجور میشه؟ گفتم مثلا یه پرنده رو بعد از اینکه حالا سرشو بریدن آمدن قطعه قطعش کردن، اعضایش متفرق شده و ما نمیدونیم واقعا این پرنده وقتی که زنده بود میپرید صفیفه چجور بود، دفیفه چجور بود، یا اصلا یه علائم سلاس رو دارا هست دارا نیست. هرچی هم یافتیم مثلا یه جوری بود که اگرم داشته مثلا جدا کردن، مثل حالا که میان مثلا سنگدونا رو جدا میفروشن و از اون طرف پاشم که نیست که ما بفهمیم سی سیه داره، گلوشم که بریدن مثلا چلاغدونی هم مشخص نی چینه دان، ما هستیم و اعضای متفرق یک پرنده یک مرغی، اینو چکار کنیم؟ البته تزکیه شرعیه شده باشه، قطع اوداج عربه شده مسلمان با شرائط، حالا یه گوشه یه جای پیدا میکنیم به هر شکلی. حضرت امام میفرمان این محکوم به حلیته. دقت کردید؟ خیلی هم مهمه. صاحب وسائل النجات، وسیلت النجات که متن اصلی تحریر الوسیله هستش، از مرحوم آقای آسد حسن اصفهانی و ها کذا بقیه کسانی که بر وسیله تعلیق زدن، حکم جایی رو که حال طیر مذبوح مشخص نباشه مطرح نکردن، یعنی فر و حضرت امام اضافه کردن بعد وسیلت النجات، که یه حیوانی پیدا میکنیم یه پرندهی نه صفیفش معلومه نه دفیفش نه سیسیهش نه قانسهش نه اوصله، وقت خب اونا که مطرح نکردن اصلا هیچی، حضرت امام که مطرح کردن گفتن حکم به حلیت میکنیم. خب مد دلیل، به چه دلیل بگیم این پرنده حلاله؟ علائم حلیت که تو کار نیم. خب این ادباب کتاب و سنت دیگه باید ببریم ببینیم از قرآن اطلاق عمومی از روایات پیدا میکنیم یا پیدا نمیکنیم. اما کتاب قول خداوند متعال، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یه خیلی اطلاق داره، بخورید از اون چه در زمین است حلال طیب، بگیم شامل این پرنده بدون هویت هم میشه. سوره بقره آیه 168 و قوله تعالی قل لا اجد فی ما اوحیه الیه محرمن علی طائمن یطعمه الا ان یکون میتتن او دمن مسفوها او لحم خنزیر. بگیم این آیه اومده محرماتو گفته، محرماتو گفته چیه؟ یکیش میته، خون ریخته شده، و گوشت خنزیر. سوره انعام آیه 145. وقت بیم بگیم معداش، اگه تو روایات اومده اونا رو هم عرض میکنیم، اونا رو هم میگیم حرامه، مثل کلب و اینها. و اگه تو روایات نیمده، تصریح نشده، خب حکم بهلیت میکنیم، مثل همین گوشت پرندهی که الان بینام و نشانه. این هر لحاظ کتاب. اما هر لحاظ سنت، روایتی داریم از آقا امام صادق علیه السلام که معروفه، کل شیئن مطلق حتی یرد فیه نهیون. این روایت خیلی راهگشاست. کل شیئن اطلاق این چنینی، هر چیزی مطلقه، مطلقه یعنی آزاد، رهاست، ممنوع نیست، اطلاق داره، میتونی براءت جاری کنی، حلیت جاری کنی، حتی یرد فیه نهیون، تا اون وقت یه نهی صریحی در مورد برسه. تا نهی صریح نرسیده حکم به حلیت میکنی. وسائل باب 12 جلد 18، جلد 18، من ابواب صفات قاضی، حدیث 60، حدیث 60. این میتونید مراجعه کنید. خب این روایت که میگه کل شیء مطلق، اتفاقا مرحوم صدوق که شیخ هم در رسائل عنوان میکنه به این روایت تمسک میکنه، که میخواد بگه اصل در اشیا اصل اولیه حلیت ها، به این روایت کل شیء مطلق اخذ میکنه و استفاده میکنن که حتی قنوت در نماز. اونا میگن به فارسی هم میشد بخونی، میگن این روایت اطلاع داره، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، نهی نرسیده که قنوت به فارسی جایز نیست، یا الزامی که حتما باید عربی باشه، ولی حالا احتیاط میکنه. به حساب بعضی ها میگن دعای به فارسی تو قنوت اشکالی نداره. خب ما نهنفی هم شامل بشه. و قوله علیه السلام کل شیء یکون فیه حلال و حرامون و هو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. خب باز ببینید، هر چیزی که حلال داره حرام هم داره، مثل پرنده حلال داره کلا، حرام داره کلا، حلال هم داره کبوتر مرد. خب اینی که حلال و حرام داره برات حلاله ابدا، حتی تعرف الحرام منه بعینه. این ازش استفاده میشه که ما اگر یک پرنده مشبهی پیدا کردیم، خب پرندگان که هم حلال دارن هم حرام دارن، این رو نمیدونیم از سنخ حلالاشه یا از سنخ حرامشه، خب میگیم انشاءالله از او حلالاست، چون امام فرمود جانب حلیت رو غلبه بدید، بیاد بگید که حلال تا ابد، تا حرام از او به اینه چیه مشخص بشه، وقتی که اون موقع است که رها میکنی. این روایت هم در وسائل جلد 12 ابواب ما یکتسب و بهی، باب 4 حدیث 1، اونجا عنوان میشه. خب دنباله بحث ما اینه که امثال این دوتا روایت صحیحه که ضمناً صحیح هم هستن، عادل امامی همه راویا، میگه حلاله حیوان مجهول الحال. حالا ما اینجا ملاحظه ای داریم، ملاحظه ما اینه که کسی ممکنه بگه آقا در ماننفی در این پرنده مشبه اگه شبه مساقیه باشه که همین جورم هست، چون این مرغ الان نمیدونیم پرنده از قسم حلالشه یا حرامشه، سرش هم بریدن، مشکوک از حلیت و حرمتش. خب اگه درش امارت حلیت و تزکیه یعنی قابلیت یافت بشه، ما به اون اماره عصر میکنیم. مثلا تو سوق مسلمی رفتیم تو بازار گذر خان جای دیگه طبق چیدن، این گوشتا رو میفروشن. اینجا هم سوق چیه؟ مسلمینه. اگه به هم نخورده باشه تو زمان ما که متاسفانه دیگه خیلی آدم جرأت نمیکنه. یا ید مسلمانه، یه مسلمونی داره میفروشه، یا بلد مسلمانه. خب اینجا چون اماره حلیت وجود داره مشکل نداریم، حمله بر حلیت میکنیم. فرضم اینه که ذبح شرعیشو احراز کردیم ولو از طریق سوق مسلم و ید مسلم و بلد مسلمین و اینا. اما در غیر این صورت اگه نه، یه جاییه که سوق مسلم نیست، مثلا یه بیابونیه، یه جاییه اصلا معلوم نیست، ولی اندازه هست که میدونیم تسکیه شده، چاقو بغلشه، تسکیه شده، خوب پیداست، حلقومو بریدن، مثلا اینا رو دست آوردیم، ولی حالا بلا تکلیفیم، چه کار کنیم؟ علامت تسکیه هم درش نیست. علامت تسکیه دو جور، یه وقت علامتی که سریشو بریدن گفتیم هست، اما علامت قبول تسکیه درش نیست. دو عنوان است. یه وقت میگیم علامت تسکیه درش هست، یعنی هر چارگو بریدن پیداست. یه وقت میگیم علامت قبول تسکیه درش هست یا نیست. علامت قبول تسکیه چی بود؟ دفیفش بیشتر از سفیف باشه، دارای حوصله یا قانسه یا سیسیه باشه، این میشه علامت قبول تسکیه. خب باز اگه علامت داشت میگیم حلاله، تسکیم که شده. اما بس در اینه که این علامت نداره، اینجا ممکنه کسی حکم به حرمت کنه. درسته امام فرمود از حلیته، ولی حالا ما در مقام احتمال بگیم اصل عدم تسکیه جاری میشه، برای اینکه ما نمیدونیم این حیوان قابل تسکیه هست یا نه، چون نمیدانیم دفیف دارد یا ندارد، قانسه و حوصله و سیسیه دارد یا ندارد، بیایم تمسک بکنیم به اصل عدم تسکیه. اصل عدم تسکیه یعنی اصل عدم قبول تسکیه، به این معناست، یعنی اصل موضوعی میشه که مقدم میشه بر اصل حکمی که حلیت باشه. حلیت چون این تیر قبلا که قابل تسکیه نبود که. البته اینجا دو جور ما میتونیم استصحاب کنیم، یکی استصحاب عدم ازلی، یکی استصحاب عدم محمولی. عدم ازلی ممکنه همه قبول نداشته باشن، ولی آقای خوی و اینا قبول دارن و اصل مسئله اینه. حالا نه اینکه این فرع و فعلا آقای خوی کار نداریم، ولی به طور کلی همه جا میگن استصحاب عدم ازلی جاریه. مثل این که الان یه زنی هست، خب نمیدونیم که این مثلا چجوریه، این یه زمانی که نبود قرشیت هم نبود، سیادت هم نبود، هاشمیت هم نبود، حالا نمیدونیم قرشیت هست یا نیست، میگیم وقت که نبود قرشیت هم نبود، یه استصحاب عدم ازلی میشه، یعنی دو تا عدم، یکی موضوع یکی محمول، وقتی که نبود قرشیت هم نبود. وقت میگیم این حیوان وقت که نبود پا به عرصه وجود نداشته بود، نداشته بود و قابل تسکیه نبود، وصف هم نبود، دو چیز نبود، موضوع وصف. خب حالا این موجود، این بوق یافت شده، این سرشو بریدن، نمیدونیم قابلیت تسکیه داشته باش اومده از عالم عدم یا نه، در عدم مانده، اینجا میام استصحاب عدم ازلی، میگیم وقتی که نبود قابلیت تسکیه نبود، الان یافت شده، قابلیت تسکیه نمیدونیم باش اومده یا نه، استصحاب عدم قابلیت تسکیه میکنیم، میشه استصحاب عدم ازلی. ولی یه عده قبول ندارن، میگن آخه دوتا عدم که حال از سابقه درست نمیکنه، وقتی که نبود قرشیت هم نبود، وقتی که این پرنده نبود قابلیت تسکیم نبود. خب آخه نبود یه استثابات عدمی هم که جاری میکنن اونا عدم محمولیه. مثلا میان میگن که زید یه زمانی نبود، خب حالا نمیدونیم یاف شد یا نه، یه اشکال نداره، ولی شما بخواید عدم ازلی درست کنید. خب و حالا اگه عدم محمولی درست کنیم چطور نعتی بشه؟ بیایم مثلا اینجور بگیم، بگیم که این پرنده یه زمانی جوری بود، زنده هم بود، اینجا اونجا میپرید، ولی قابل تسکیه نبود، یا حالا اگرم نبود یعنی ما احراز نکرده بودیم، نمیدونستیم قابلیت تسکیه داره یا نه. پس بیایم استصحاب اینجوری جاری کنیم، بگیم این طیر مذبوح که الان ذبح شده، این لم یکن فی زمان حیاتهی مزکا، از این آب وارد بشیم اینجا خود دقیقه، در زمان حیاتش که مزکا نبود که بود، این مرغ حالا که تیکه پاره شده در زمان حیاتش مزکا بود؟ یعنی سرشو بریده بودن؟ نه. الان شک میکنیم در تحقق تزکیه شرعیه که آیا حالا که سرشو بریدن تزکیه شرعیه شده یا نه، چون شک میکنیم در قابلیت تزکیه، در حقیقت این که شک میکنیم در تحقق تزکیه شرعیه، چون ریشه شک در قابلیت تزکیه است. وقت استصحاب میکنیم عدم تزکیه رو، نتیجه میگیریم که این گوشو نمیشه بخوری. خب گرفتید مطلب رو؟ پس دومی این شد، بیایم بگیم که این پرنده ذبح شده، الان ذبح شده، در زمان حیات مزکا نبود، الان شک میکنیم در تحقق تزکیه شرعیه. چرا شک میکنیم؟ چون نمیدانیم قابل تزکیه هست بود نبود که سرشو بریدن، استصحاب عدم تزکیه میکنیم و حکم به حرمت میشه. خب حالا ممکنه کسی یه استصحاب ازلی که قبول نکنه، که نوعا قبول نمیکنه، استصحاب این محمولی رو هم به این شکل کسی قبول نکنه و حکم به حلیت میکنه. اما اگه یه استصحاب اینجا باشه یه خود مشکله، بگیری که شما یه حرف بزنیم، بیای بگی که اصالت الحلیه مقدمه، چون ولی ما میگیم خب اونم اصالت الحله، اصل و اصل که امردیف هم یه اصل عدم تسکیه هست، اونم اصالت الحلیه اصله. مثلا یه خود مسئله جای اشکال و ایراد هست، ولی حضرت امام فرمود اگر یه پرنده مرغ گوشی پیدا کردید و هیچ کدوم از علائم حلیت درش نبود، میتونید حکم به حلیت بکنید.